بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 177، مورخ 3/2/87.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. خب اصل مسئله و حکم در مسئله دیگه به نظر ما تمام شد. بعد از چند مرحله بحث نتیجه گرفتیم که عمومات دلالت می کند که اجاره به موت باطل نمی شود، مقتضی صحت موجود، مانع مفقود، طبق عمومات باید فتوا به صحت داد. روایت ابراهیم ابن محمد همدانی سند درست، او هم دال بر صحت است، لذا او هم به عنوان یک دلیل بر صحت ممکنه در کنار عمومات مطرح بشه. شهرت فتواییه قدما هم به نظر ما وجود نداره، لذا فتوای به صحت، صحت اجاره بعد از موت موجر یا مستأجر یا کلیه ما علی القاعده است. این نتیجه‌ای که ما بعد از این چند روز بحث و بررسی گرفتیم. خب بنا شد عبارت جواهر رو دوستان نگاه کنند و فرازهایی رو از دوم از دوستان بخونن. آقای رضوی، حالا شما شروع بفرمایید، از اول چند خط بخونید تا ما استفاده کنیم. نه خیر، عبارت بخوانید و بعد توضیح بفرمایید. خب بایکلا بایکلا حذرنی من نسخه الکافی یعنی چی؟
مرآت العقول دارن دیگه این حدیث
مرآت العقول. خب مرآت العقول شرح چه کتابیه؟ شرح اصول کافیه. وقتی روایت تو اصول کافیست به نظر شما؟
نه تو فروش.
تو فروش کافیست. خیلی وقت آقایون دیگه هم تأیید میکنن مراد مرآت العقوله. از این علاها میشه ما حذرنی من نسخه الکافی یعنی
بله
از مرآت العقول نه صاحب جواهر اینجور تعبیر میکنه در هیچ جای جواهر و نه تعبیر درسته. مرآت العقول کتاب بالاخره توضیحی مبسوط این فی حواشیه علی هامش ما حذرنی من نسخه الکافی، یعنی تصریح میکنه نسخه از کتاب کافی من داشتم، حاشیه اون نسخه کتاب کافی حواشی علامه مجلسی بوده است. بذاریم غیر از مراعات العقوله. حالا باز چی بوده؟ خب تحقیق بشه خوبه که بالاخره آیا از علامه مجلسی حاشیه‌ای بر در هامش کافی وجود داره نداره، که مثلا تو کتابخونه‌های اصفهان اگر این تحقیق بشن چیزن دارن ندارن، و اگه دوستان تحقیقی دارن اینجا بگن.
یه کتابخونه
اصفهان
اونجا
که
یه
سری
کتابای چاپی و
مجلات این مطبوعات خب هیچ چیزی نیست. خیلی خب، بالاخره این غیر از مراعات العقول قطعا با این عبارتی که خود سال جواهر میارن بسیار خوب. خب ادامه بدید.
بعد می‌فرمایید که بله و فاضل نیام بعد می‌فرمایید و به زانک و با این مطلب قول مضمون تقویت میشه که زانک در بستان.
شماها بالاخره یا مدرسید یا توان تدریس سطور خوب دارید دیگه، وقت اگر آدم تدریس کنه و به ذالک و به همین مطلب قول مزبور تقویت می شود، اون شاگرد بنده خدایی که اونجا نشسته این مطلب رو به کجا باید برگردونه؟ از این 213 صفحه به کدوم اعتراض؟ عجب، یعنی با این اعتراف مجلسی قول به بطلان دیگه تقویت میشه، یعنی صاحب جواهر مونده که قول به بطلان ببانه عبارت علامه مجلسی تقویت کنه. بله، با این ظهور خبر قول به بطلان تقویت میشود. وقتی این خبر ظهور در بطلان داشت قول به بطلان تقویت میشود، یعنی با دلیل میشود. بالاخره دلیلش این خبر ابراهیم ابن محمد همدانی میشود. بسیار خوب، ادامه بدید.
خصوصا بعد از اینکه این قول ما مقتضد به اون چیزیست که از بنیه و خلاف نقل شد که منظورشون اجماع.
بله.
و بچه در تذکره بعد از حکایت ما فی خلاف که از قول مرحوم شیخ در خلاف نقل میکنن که اجماع داریم بر بطلان.
بله.
بعد از اون نقل قول شیخ میکنن اجماع داریم بر بطلان و اخبار ما هم داده بر همین مطلب هست. مرحوم شیخ همین قطع خلاف میگن.
بله.
ایشون با این عبارت اینجاشون ظاهرن اون اخبارنایی که مرحوم شیخ در خلاف دارند و میخوان به یه نحوی ازش استفاده بکنن که
بلا
شک، یعنی صاحب تذکره میفهمن که شکی در عدالت و قبول روایت شیخ به صورت مستنده می اگر شیخ روایت رو مستند نقل کنه، یعنی لفظ روایت رو بده، خب شکی در قبولش نیست. اما جایی که فقط بگه اخبار رو ما اینطوری هم میمتصدیه، اگر خبر رو نقل نکنه بگه اخبار رو، اینجوری شما از جناب شیخ قبول میکنی.
خب
مبنا شاید از آن نظرشون به مبنای شیخ تو خلاف باشه که مثلا سعیشون در اینه که چون در مقابل عقابه نوشته شده بدون دلیل و با مدرک حرف بزنن، یا روایت رو نقل میکنن، یا اگر هم اخبار میگن دیگه مسلم ایشون مسلم گرفته که اصلا هست.
وقت عبارت تذکره رو اینجا مراجعه کردید شما یا دوستان دیگه، ببینید بالاخره علامه در تذکره این حرف که میزنن بعدش دیگه قبول دارن اینو یا قبول ندارن.
ما کجا بنامون و مراجعه بود میشه
بود کامپیوتر مشکل پیدا کردن. خدا بنامون در مراجعه شدید. خیلی خوب، خدا خیر بده کامپیوتر گاهی بله میشه دیگه. خیلی خوب، بسیار خوب، عذر خوب موجهیه. بله
نه
با من آنها بعد صاحب جواهر با او قلتو چی میخوان اضافه کنن به حرف علامه در تذکره؟ قلتو اون عبارت علامه در تذکره، حالا قلتو یه صاحب جواهر، صاحب جواهر چی میخوان اضافه کنن به عبارت علامه در تذکره؟ چون دارن قلتو مضافن، یعنی این مضافن دلیل بر اینه که غیر از عبارت تذکره، غیر از مطلب علامه در تذکره، خود صاحب جواهر مطلب اضافه ای میخواد بفرماید. اون مطلب اضافه صاحب جواهر چیه؟ چه فرقی با کلام علامه در تذکره داره؟
شهادت
عرض که اون که مرحوم علامه در تذکره هم فرمودن ولا شک فی عدالتیه و قبول قوله، یعنی شهادت عادل.
چون یکم عمومیت میدن میگن نقل عدل این مرحوم صاحب تذکر استاد فقط اخبار مرحوم شیخ رو درست میکنند، مرسلات مرحوم شیخ رو با اون درست میکنند. ایشون میان میگن که از هر چیزی حجتی رو به صورت مرسل نقل کنه، یعنی اگر مرسل نقل کنه خبری داریم، اجماعی داریم، یا یک دلیل دیگه ای که جز به ادله ای که حجیت اشتراکی رو به صورت مرسل نقل کنه.
بالاخره تفاوت بین کلام علامه در تذکره و کلام صاحب جواهر چی شد؟
علامه در تذکره فقط مرسلات شیخ رو درست فرمودن، ایشون علاوه بر فقط اخبار مرسل شیخ رو تعریف فرمودن، ایشون علاوه بر اخبار مرسل سایر موارد حجت اضافه کردن.
خودش
اینجا تو این عبارت صاحب جواهر، اگه کسی بخواد یه وقت یک رساله دکترای اینجوری بنویسه که قواعد اصولی مستنبطه از جواهر، جواهر بر چه مبنای قواعد اصولی حرف میزند، از این عبارت صاحب جواهر اگه فتعمل نباشه ممکنه 100% استفاده بشه. صاحب جواهر اجماع منقول رو حجت میداند. علامه در تذکره نگاهش به و اخبارهم در کلام شیخ است. علامه اینجوری میچیند صغرا و کبرا رو، میگوید مرحوم شیخ فرموده است روایات دال بر بطلان داریم. اگر مرحوم شیخ که عادل است روایت مسند برای ما نقل میکرد، یعنی با سند و متن روایت رو میآورد، که تو ما قبول میکردیم میگفتیم روایت هست. حالا که سربسته مرحوم شیخ عادل دروغ نمیگه، معاذ الله، فرموده اخبار داله بر بطلان داریم، ما قولش قبول میکنیم. صاحب جواهر میفرمایند مضافن برید دائره را اوسعه بگیری، تنها در اخبار این نکته را نگید. اجماع مرحوم شیخ هم همینه، مرحوم شیخ دای اجماع هم میکنه. اگر یک عادل اجماعی را نقل کرد حرفش معتبر است. فتعمل بعد معلوم میشه تردید داره صاحب جواهر در این نکته. اگه فتعمل نبود از همین عبارت صاحب جواهر میتونست این قاعده اصولی استفاده کنیم که ایشون قائلن که اجماع منقول هم حجت است. مضافن
ظهور
نداره
که بتونه همین حرف رو خراب کنه.
نه عبارت صاحب جواهر باز ببینید، یه وقتایی گفتیم در کفایه یادتون هست، و تأمل تو عبارتهای مختلف اشخاص مختلف نتایج مختلفی داره. صاحب مدارک و مقدس اردبیلی اگر فتأمل بگوین به تنهایی داله بر ضعف نیست، اما صاحب جواهر وقتی میگه فتأمل داله بر ضعف است. این استقصاء در کلمات جواهر. بعد مطالب بعدی که میگه فتعمل، بعدن بعد از نصف صفحه میاد میگه اونجا اشاره به تعمل کردیم، یعنی ضعف در مطلب. این اصطلاحه، اگه اصطلاح نمی بود درسته، اما اصطلاح صاحب جواهر مثل مرحوم آخون بر این است هر جا میگه فتعمل اشاره به نقصیش که در مطلب میبینه.
خود فتعمل کفایی هم مواردی هست که آقایی میگه ظاهرن تعمل،
نه اونا تأمل پیدا نکردن.
حتی موارد خود شما
اونا تأمل بگ نداره. ما گفتیم آقا این مورد ما تأمل پیدا نکردیم، شاید یه مورد یا دو مورد در کل کفایه. ما 97% فتأملای مرحوم آخوند را از عبارات خود مرحوم آخوند زردش استفاده کردیم. باید استقصا کنید شما. بله استقصا کنید ببینید به این نتیجه قطعا میرسید. خیلی خوب، علا انه لا معارضه، کس دیگه میخواد کمک کنه با آیل زبی، بالاخره هر کس میخواد بخونه عبارت. بله بخونی را. خب چیه بگی؟ خب نه، او اجماع او نحو ذلک. ببینید اجماع منقول برای محصل که حجت قطعاً، برای ما که نقل میشه این اجماع منقول معتبره یا نه؟ صاحب جواهر میخواد بگه اگر یک آدم عادل چیزی رو که حجت است نقل کنه، برای ما حجت میشود. معلومه دیگه، حجت نزد ما میشود، یعنی اجماع منقول. یعنی بنابراین اگر شیخ طوسی نقل، اگر شیخ طوسی بررسی کرد در مسئله به اجماع رسید، برای ما این حجتش رو نقل کرد، برای ما هم معتبر میشود. حجت نزد ما که دیگه این که اون نمیتونه حجت نزد ما رو اجتهاد هر کسی برای خودش معتبره. چیزی که حجته، اجماع حجته، وقتی اون نقل کرد نقل او هم معتبر میشود، یعنی اجماع منقول حجت است. این میشند. خب بخونید علا هم
نمید.
نه از او بطلان برداشت ممکنه بشه، اما این عبارت ما وجد تو فی حواشیه علاهامش ما حذرن من نسخت الکافی غیر از مرات العقول. دیگه نه، علامه مجلسی قطعا بر کتب روایی حواشی مختصری داشته است، من نسخت الکافی در ذیل کافی، مرات العقول نمیشه در ذیل کافی علاهامش نوشتش علا انه. بخونید حالا یخرج اون مجکوله، بله خارج می شود، یعنی قاعده اینه. مثلا
این
عبارت رو بخونید، یه پاراگراف بخونید که بله
فلهم
نقل و مدتا طویله و تأثیره
و
بسیار خوب. حالا توضیح بدی.
می‌فهمم که این اضافه بر اون مثالی که گفتیم لا معارض به ذلك، این روایت معارضی هم نداره، یعنی در واقع قول به صحت دلیل نداره و عموم و اطلاق و استثاق. این که شما مثلا کردید که عموم که کسایی که مالک منفعت هم هستن میشه، خب اونم یک مالی و اینها مسلط بر اموالشون هستن، یعنی بالاخره افراد بر هم این تسلط دارن هم بر در واقع منفعت و اینها فلهم. برای این آقای بوجر این مقدار هست که نه به مدت هم طویله و قصیره
در این ملاک،
بله در این ملاک این منفعت که این کار انجام بدن و نه بدن این مثلا.
پس این که قاعدته در حقیقت توضیح او نحو ذلک است. ما یه سری قواعد داریم، عموم داریم، اطلاق داریم، استصحاب داریم، یا قواعدی داریم که صحت رو میرسونه. مثل چی؟ مثل قاعده تسلط ملاک. این میگه که ملاک مسلط بر منافعشونن، مدت طویله میتونن منافعشون در اختیار دیگری قرار بدن، پس صحیح است. ولیکن این گونه قواعد عمومی یه دلیل معتبر میتونه اینا رو تخصیص بزنه. اینو میخواد بگه صاحب جواب.
سوال منه که اگر که این روایت خوبی بود چرا
بله.
اجماع در واقع شهرت در
صحت بله.
یکی همه که متأخرین لم یقفوا علی صواب، ندیدن روایت رو، یا اگر هم دیدن لم یقفوا دلالتش رو نتونستن تمرین بکنه و در واقع اجماع رو
بله به این خبر نداره. بسیار خب، کس دیگه میخواد بخونه آیه اول؟ بله. این به اقل من ذلک معناش میخوان قوت دلیل بر بطلان رو ایشون اثبات کنن. میفرمایند یک خبر صحیحه دال بر بطلان داریم، کاملا میشه از عمومات و اطلاقات و اینا رفعیت کرد به خاطر یک خبر صحیح. اقل من ذالکم می شود از این عمومات رفعیت کرد. مثلا اگر شهرت فتواییه داشته باشی که باز روش خود صاحب جواهر اینه، مراجعه کنید جواهر رو، موارد زیادی به خاطر شهرت فتواییه میاد تخصیص میزند عمومی رو، میخواد بگه اینجا که خبر صحیح درست و درمون داریم، به اقل من ذالک هم که شهرت فتواییه و امثال اینا باشه که از نظر استحکام از خبر واحد صحیح ممکنه پایین تر باشد، میشود این سری ادله رو تخصیص زد. یا توجهشون به استصحاب باشه، امثال استصحاب که یک عرض کنم که اصل است من الاصول العملیه، بالاخره شهرت فتواییه و امثال این ادله به راحتی استصحاب رو زیر پا میذاره، چه برسه به خبر صحیح معتبر که دیگه جایی برای استصحاب باقی نمیگذاره. نه، این قاعده که نمیتونه عمومات رو تخصیص بزنه، این قاعده مضمونش تطابق با عمومات داره. عمومات میگه اوفو بالعقود، قاعده تسلط ملاکم بر مالشون میگه اونا تسلط دارن میتونن اجاره 10 ساله ببندن ولو بعد از موت. این قاعده با اون عمومات تطابق داره. این که قاعده توضیح برای او نحو ذالکه، عموم داریم، اطلاق داریم، استصحاب داریم، او نحو ذالک. نه اقل من ذالک، این قاعده تسلط ملاک چطور اون عموم و اطلاقات رو به هم بزنه؟
مستجر مالک منفعه
در آن بسیار خوب. نه، این که همون استصحاب میشه که
نه،
این که اون استصحاب شد دیگه، این که اون استصحاب شد دیگه، مستجر مالک منفعت بوده الان هم مالک منفعت است، این شد استصحاب. دقت کنید که قاعدت تسلط الملات فلهم نقله مدتن طویله و قصیره، این عبارت دقت کنید روشن میشه، این میخواد توضیح اون نحو ذلك رو داشته باشه. خب ادامه بدید. ابن سعد یا نه خب حادثه کربلا نیست دار اینجا، بالاخره ابن سعید. بله خب معارضتن چرا خوندید آقای یعقوبیان؟ بله و چی معارضتون؟ اصلا چیه معارضتون تا بعد ببینیم چی کارش باید کرد؟ خبره دیگه، بل خبر الجزء المتم الفائده کالله برون و العیادی شاهده. خبره، خبر چیه؟ خبر انه، خبر انه چه کاره هست؟ ها معارضتون. خیلی خوب، بسیار خوب. لمن سمعت، بله ادامه بدید عبارتو. ولا ينافي ذلك،
ولا ينافي ذلك ما سمعته من المقصود فإنك قد عرفت تدافعه.
خب تدافعه یا نه
تدافعه،
تدافعه بله
علا
انا
هم نتحقق ما حقاب عنهم من قول الاثار انهم التفسير مزید.
توضیح بفرمایی.
حالا بخیر من شما که ایشون بعد بیان این مطلب می فرمودن که معارضه برای قول به بسلان نیست، و من از همینجا تضعیف می شود اعتماد بر شهرت متأخرین، بر این که اونها گفتن که صحیح هست.
بله
علا انها،
پس چرا این شهرت متأخرین اعتماد بهش نمی شه کرد؟
مثلا معارضه ای که شما فرمودن که من غنات از مجموع آن چی
مجموع یعنی چی؟ چی بلاخره چه نکته ای در این مجموع هست که اون نکته باعث میشه اعتماد به شهرت متأخرین در هم بریزه؟
ظهور خبر رو مستر فرمودن، ظهور خبر رو در بزگان، و این چه از این طرف هم معارضی با این ظهور خبر در بزگان
بسیار خوب. بله، پس قول به بطلان یه دلیل درست درمون داره. قول به بطلان روایت ابراهیم به محمد همدانی دلیلش هست، و این دلیلم معارض نداره، منافی نداره، مشکلی درش وجود نداره. وقتی دلیل صحیح داریم که میگوید
اجاره به موت باطل می شود، خب متأخرین شهرت بر صحت داشته باشن، اعتمادی به این شهرت متأخرین نخواهد بود، مخصوصا با اون نگاه اخیری که ایشون داشتن که متأخرین یا این روایت رو ندیدن یا نتونستن دلالت روایت رو بفهمن. ایشون می فهمد بنابراین متأخرین یا روایت رو ندیدن یا دلالتش نتونستن بفهمن، ما که روایت صحیح رو دیدیم دلالتش رو فهمیدیم، اعتمادی به این شهرت متأخرین نمیتونیم داشته باشیم. بله
شهرت بیان
بکنم، شهرت متأخرین. بله
ابن سعید و
قاضی که
فرمود
اینها جزء متأخرین
هستند،
قول
اول این
قول قدران تصدیق شد. ابن سعید کیه؟ مراجعه خدا خیلی تو
نمیدونم
شما باید بشه. خب صاحب چی؟ جامعه انجام قول شرایط. عبارت چونه نوشتی؟ خب بله بسیار خوب. اون فاضل در تذکره یعنی چی؟ مقصود علامه در تذکره. خب ببینید الان پس ایشون میخوان شهرت متأخرین رو هم در هم بریزن، اصلا شهرت صغرویه رو هم دچار ایراد کنن، بگن اصلا شهرت متأخرین هم نیست بر صحت. چرا؟ چون دو نفر قائل به بطلانه، یکی ابن سعید، یکی علامه در تذکره. خب علامه در تذکره مراجعه کردید چه ما قائل به بطلان است؟ که سال جاری جوری ادعا میکنن قائل به بطلان ایشون؟ بله ادامه اون مطلب چی میگن؟ بله خب نه بخونی فهمی اینجا رو بخونی دی مهمه مقامه خب این که دارد صحت شد که نبود را. ببینید پس عبارت جواهر رو ببینید تطبیق کنید با تذکره. اینجور سال جواهر به علامه در تذکره نسبت میدهد که ایشون غالب بطلانه، پس شهرت متأخرین بر صحت بیجاست. نخیر علامه با صراحت غالب صحت در همین جای تذکره. صاحب جواهر از اون عبارت علامه لا شک فی عدالته و قبول روایتی مسند فکیف مرسله استفاده بطلان کرده، ذیل اون عبارت رو توجه نفرمودن که با صراحت صاحب تذکره علامه قائل به صحته. بنابراین این کلام صاحب جواهر رو باید حاشیه زد که بالاخره خیلی مورد قبول نیست. بسیار نکته
دومی که برای معارضه شهرت
متأخرین بله پس ببینید اگه بخواید توضیح بدید مثل مکاسب تدریس کنید عبارت های جواهر به لونی مثل مکاسبه، اینجا دو نکته داره صاحب جواهر. یکی میگوید شهرتی بین متأخرین محقق نیست، پس صغرویان و کبرویان ایشون بحث داره. اولا شهرت بین متأخرین نیست چون ابن سعید و علامه قائل نیستن. ثانیاً شهرت متأخرین معارضه با شهرت متقدمین دارد و قطعاً مثلا شهرت متقدمین بر شهرت متأخرین مقدم است. بسیار ولا ينافي ذلك رو توضیح بدید.
ولا ينافي ذلك محتمل شما در رابطه با متقدمی در واقع مثلا قول و بطلان هست.
بله
یک سوالی پیش میاد که در مطلوب ما عبارت میگنیم که اینجا قالب تفصیل شده، ایشون نسبت به این عبارت میگن لم تحقق
مبسوط قالب تفصیل شده تو اون عبارت. عبارت مبسوط چی بود؟
عبارت مبسوط الموت یفت خود اجاره و از هر در مثلا حق دارن.
خب از هر چیه؟
که
فرمان که ولا ينافي ذلك. ببینید شما ولا ينافي ذلك به قول شیخ میزنید، حالا مرحوم شیخ فرض کنید قائل به صحت شده باشه به نظر شما، این با من کون البطلان مذهبا لمن سمعت مشکلی ایجاد نمی کنه، مشکل جای دیگه است.
مذهب بطلان مطلق هست، اما مشکل در خلاف فقط در مخصوص فقط باشه. خب
دقت کنید، مرحوم صاحب جواهر میخوان بگن آقا ما ادعا کردیم که بطلان مذهب قدماست، از این بر شیخ در مبسوط با یک الازهر میگه عند اصحابنا تفصیل مذهب قدماست. چطور میشه ما میگیم بطلان مطلق مذهب قدماست، مرحوم شیخ میگه تفصیل مذهب قدماست؟ پس کی با هم تفاوت کرد؟ میفرماین نه، حرف مبسوط اون بطلان مطلق را عند من سمعت و عند القدما درش مشکلی ایجاد نمی کنه. برای چی؟ نه قبل از لنت حقق یه چیز دیگه دارم.
خب
این فانك قد عرفت تدافعه. خیرتون بده علای مطلب جدید همیشه. فانك قد عرفت تدافعه یک مطلب، یعنی به عبارت اخرى صاحب جواهر دو اشکال به کلام شیخ در مبسوط داره. یکی عرفت تدافعه یعنی چه؟ یکی علا انا لم نتحقق ما حکاه عنه. تدافع این تعارض، ببین تدافع نه جای دیگه نه همینجا، بله خود مبسوط. ببینید باید عبارت ها رو رجوع کنید کلمه به کلمه بالاخره، فعلا باید مبنا دست آدم نمیاد. فانک قد عرفت تدافعه، صاحب جواهر قبلا توضیح دادن، ما هم اگه یادتون باشه ابتدایی که میخواستیم بحث رو طرح کنیم اشاره کردیم کلام مبسوط صدر و ذیل یه خط با هم تعارض داره. تدافع یعنی تعارض. ابتدا میفرماید اصحاب گفتن به موت موجر و مستاجر اجاره باطل میشود، بعد فرمود والازهر عند الاصحاب که به موت مستاجر فقط باطل میشود. این تعارضه. یک بار بگیم اصحاب میگن مطلقا باطل میشه به موت، یک بار بگیم ازهر این است که اصحاب قائل به تفصیلن. پس عبارت مبسوط خودش تعارض داره. شما اگر به شق اخیرش تمسک کنید ما میگیم قسمت اولم بطلان مطلق رو نسبت داده، پس عبارتی که تعارض داره از حجیت ساقطه. این یکی علا انا. اشکال دوم حقا ما پیدا نکردیم. احسن، مرحوم شیخ ادعا میکنن از هر عنده هم و تفصیل است، ما پیدا نکردیم این که عنده هم و تفصیل چه کسانی هستن. خیلی خوب، نه تعارض داره، صد ما باشیم و ظاهر مطلب صد و زیل، نه صد و زیل متعارض، نتیجه همون اجمال میشه. به خاطر تعارض ما بالاخره نمیدونیم مقصودشون چیه. بالاخره اصحاب اجمال، اصحاب بطلان مطلق رو میگن، از عبارت مبسوط نمیتونیم استفاده کنیم چون ذیلش نافی اوست. بگیم اصحاب قائل به تفصیلا نمیتونیم استفاده کنیم چون صدرش نافی اوست. پس بنابراین عبارت شیخ در مبسوط به درد حجیت برای ما نمیخوره که بگیم آقا مشهور قائل به تفصیلا نه بطلان مطلق، استفاده نمیتونیم از عبارت داشته باشیم. و من الغریب ادامه بدید اگه حالا شما بخونید، شما میخواید بخونید آقا بخونید، بذارید آقا آقای پرهیزگار شما میگید یا خودشون؟
نه من میگم چون که
پسیم بخونم خب آقا بخونید حالا شما یک چند خط دیگه یک پنج دقیقه فرصت دارید. و من الغریبه
یمع تدافعها و عدم الاشارة بها الى الاجمال لم نتحقق ما حقاها من اثريه التفصيل عندهم كما قلنا لم نتحقق من فتح الى الاجزاء انه لم نعرف قولا لاحد معلوم.
خب توضیح بفرمایید.
که صاحب ریاض ادعا کرده که این دو اجماع معارض دارند،
کدوم دو اجماع و معارضشون چیه؟ من گاهی عرض کردم یه وقتی کلاس های پنجشنبه کفایه داشتیم میگفتیم وقتی میخواید توضیح بدید خودتونه در جای مدرس بذارید، باید یه جوری تدریس بکنید که زوایای بحث نگیره. آقا این که میدونن همه مثل همین بالاخره عبارت هم دست همه هست میدونن دیگه با اشاره رسشی، نه خوب توضیح بدید اجماع عین المجبوره این چیه معارضش چیه. سب کنید نوبت ایشونه دیگه، ایشون با توضیح بدن بعد ببینیم چی میشه. خب خب اجماع بر بطلان و صحت هر دو بازی معارض دیگه دارن؟ خب خودشون دوتا معارض هم دیگه، دیگه لازم نیست متعارض این بازی معارض دیگه داشته باشن. خب حالا یعنی چی اجماع مذهبی؟ حالا بگید. اجماع بر تفصیل کی ادعا کرد؟ اجماع خلاف بخونی احسن. ایشون میخوان بگن عجیبه که صاحب ریاض یه ادعای جدیدی در مسئله مطرح کرده. صاحب ریاض گفته است که شیخ در خلاف، ابن زهره در غنیه ادعای اجماع میکنند که به موت باطل میشود. صاحب ریاض فرموده این اجماع معارض است به اجماع خود شیخ در مقصود، چون شیخ در مقصود ادعای اجماع کرده بر قول به تفصیل. و حالا صاحب جواهر میخوان حرف صاحب ریاض رو در هم بریزن. این کلام ریاض، صاحب ریاض گفته اجماع غنیه و اجماع خلاف معارض دارد. غنیه و خلاف میگوید مطلقا قائل به مطلق، شیخ در مقصود گفته اجماع بریم بر قول به تفصیل. اون دو اجماع با این اجماع تعارض میکنن، تساقط میکنن، اجماع هیچی از گردون خارج شد. حالا صاحب جواهر چه جواب میده؟ بله. بله. علتی دیگه وارد جواب میشه. بارها گفتیم صاحب جواهر در ضمن یک عبارت قول رو نقل میکنه، مخالفش رو نقل میکنه، او رو در هم میریزه با سه چهار دلیل، در دو سه خط تموم میکنه بحث رو میره. حالا میخواد جواب بده. علتی هیه یکی
تدافعه ها.
خب عبارت مبسوط پس تدافع داره. یک اشکال اجماع نداره. آقای صاحب ریاض شما از کجا استفاده کردید شیخ در مقصود ادعای اجماع میکنه؟ کدوم کلمه اجماع نداره که شیخ در مقصود؟ شیخ در مقصود داره الازهر عند اصحابنا تفصیل مذکور است، این که ادعای اجماع نمیشه. اما در غنیه و خلاف دعوای صریح اجماع است. و شما در رسائل انشاءالله به خاطرتون هست که اگه دعوای صریح اجماع باشه با عند اصحابنا تعارض نداره اصلا. لذا در مقصود که ادعای اجماع نداره میگه الازهر عند اصحابنا، اما شیخ در خلاف ادعای اجماع داره، ابن زهره در غنیه ادعای اجماع داره، الازهر عند الاصحاب معارض با ادعای اجماع نمیشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم لم نتحقق. یعنی چی؟ نیست عند الاصحاب. ما نفهمیدیم بالاخره عند کدوم اصحاب ازهر از تفسیر گیره، نتونستیم ما به دست بیاریم و ثابتش کنیم.
مشکل داره
نیست. بسیار خوب.
همینطور اون نسبتی که ابن برداشت داد به شیخ، اینجا ابن برداشت
شیخ اون المرتضاست در واقعی عبارت یه بار دیگه بخونید بعد ببینید همینجوره.
اما الان لم نسبت
این علال اکثر چی؟ اون عبارت که شما معنا کردید علال اکثر نمیخواست درش دیگه.
ابن برداشت میگه که اون
تفصیل
قائل میشه و این
به تفصیل
هم نسبت میده به
اکثر. آها
آفرین.
حالا شد
تفصیل رو یه طور که ابن برداشت به شیخ هم
خب حالا به شیخ نسبت بده. اینجا صاحب جواهر اینو نمیخوان بگن، میخوان بگن ابن برداشت تفصیل رو به اکثر العلماء نسبت داد. نه کما انا لم نتحقق نسبت ابن براج این تفصیل را الی الاکثر.
مر
تفصیل را الی الاکثر. بله. فانه لم نعرف قولا لاحد معلومات. یه نفر پیدا نکردیم قالب تفصیل چطور ابن براج نسبت به اکثر میده. آفرین. اینا دیگه اشکاله. و کذا اون یه خط هم بخونید که دیگه ولو مطالب مهمش موندن. خب و کذا ما حکاه و بله این که ابن ادریس گفته اکثرین محسرین قائل به صحتن، اینم ما پیدا نکردیم که همین اشکالی که آقای جعفری گفتن وارد می شود که مگه ابن ادریس عادل نیست؟ مگه نسبت به اکثر نداره؟ شما پیدا نکردید علامت عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. نه ببینید چی داشت؟
خب
چی فتح عمل داشت؟ نه زیر کدوم نه. حالا بالاخره اگر چنین مسئله اینجا بالاخره اشکال وارده، ضمن این که دقت کنید دیگه حالا فرصت نیست. یک قسمتی من میخواستم راجع به روش ابن ادریس، اگه سریع میخوندید شیوهش، عمقش و تسلطش بر کتب فقهی، فاصله زمانی بین ابن ادریس و صاحب جواهر، مقطع زمانی و دقت در فقاهت ابن ادریس، نکات بسیار جالبی برای فقیه در این اصول روشن میکنه. حتما باید مقطع زمانی ابن ادریس، کسانی که در کنار او از علما بودن، کتابای اونا رو مراجعه کنید، با سرائر مقایسه کنید، مستطرخات سرائر، معلوم میشه ابن ادریس به یک کتبی دسترسی داشته است که حتی مرحوم شیخ به بعضی از این کتب دسترسی نداشته. بعد تسلط فوق العاده ابن ادریس بر کتب فقهی، کتب تاریخی، کتب عقائدی که در مقایسه با صاحب جواهر و ترتیب زمانی قطعا بسیار بیشتره. الان اشاره خلاصه‌ای که میکنم، شما به جلد اول سرائر، اواخر جلد اول بحث مزار مراجعه کنید، تسلط ابن ادریس رو بر کتب تاریخی ببینید. به مناسبت زیارتی رو از حضرت علی اکبر مطرح میکنن، برای خطبا هم خوبه، بحثی رو در میاندازد که علی اکبر شهید در کربلا علی اکبر است یا علی اصغر است. اشعاری رو نقل میکند که حتما تو منبرا خونده اید در مصیبت حضرت علی اکبر، که بله ولم یرا، الان خاطرم رفت، اشعار خیلی زیبایی، لم یرا مثله من متحف ولا ناعی کان اذا شبت له ناره یوقدها به شرف کاملی. اشعار زیبایی راجع به علی اکبر است. اینا رو ذکر میکنه، بعد وارد یه بحث تاریخی میشه. کتابایی که اونجا ذکر میکنه ابن ادریس، ببینید در تحقیق یک مسئله کوچک در فقه هم ایشون بسیاری از کتب فقهی دسترسی داشته که بعد از او دسترسی نبوده است. لذا با همه اینها دقت ابن ادریس، توجه ابن ادریس، وجود کتب در نزد ابن ادریس، ما بگیم آقا این که ابن ادریس گفته الاکثرین المحصلین ما پیدا نکردیم، خب خیلی از اون کتب دست صاحب جواهر هم نبوده است، لذا اشکال به ابن ادریس هم اشکال خیلی واردی نمیتونه باشه. بسیار خوب، دیگه اون قسمت بعدم یکی دو تا بحث چالشی داره، انشالله خودتون مطالعه میکنید نتیجه میگیرید. در پایان هم یه نکته جواب بدید، صاحب جواهر بالاخره قالب بطلان است، یعنی نظرش از ادله بطلان است. میگه خبر دال بر خبر ابراهیم ابن محمد دال بر فسخ اجاره است به موت موجه، با عدم القول بالفصل نسبت به موت مستأجر هم این نتیجه رو میگیریم. بعد میفرماید ولکن و مع ذلک کله فالاحتیاط لا ينبغي ترکه. سوال من اینه، در این مسئله اگه فقیه بخواد احتیاط کنه باید چیکار کنه؟ کسی مرده است، اجاره منعقد شده است، حالا آقای مستأجر میگه اجاره درسته، چرا اجاره باطل باشه؟ دست منه، من باید از این منافع استفاده کنم. ورثه موجر میان میگن نخیر آقا اجاره باطله، تورم شده 19.8%، این همه مشکلات گرفتاری ها الان به دوبل اجاره میکنن اینجا رو، اجاره باطله، منافع رو بده دست خودمون. لیکن معذاله که کله فل احتیاط لاین بقیه ترکو، باید چیکار بشه اینجا؟ احتیاط کنه فقیه، این چیکار کنه؟ یا چی؟
تجدید اجاره.
تجدید اجاره یعنی چی؟ خب یعنی چی بگن باید تجدید کنه اجاره رو؟ الزام به تجدید اجاره کنن؟ این که خلاف احتیاط میشه، این که اگر اجاره در واقع باطل باشه به ضرر ورثه میشه و تجدید اجاره. خب تأمل کنید ببینید وجه برای احتیاط چی است؟ اینجا فقیه باید احتیاط کنه یعنی چه بکنه؟ مسئله تمام شد، انشاءالله فروعاتی در ذیل این بحث هست که تحریر رو مراجعه میکنید، وارد اون فروعات میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جدران هم دوید محضوره هست؟